سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش این بخش خبری باشید در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. حمله افراد مسلح به بسیج نیکشهر، یک کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا از مردم خواست امروز شنبه به خیابان‌ها بیایند. و وزارت دفاع ایران میگوید موشک جدیدی با برد 1350 کیلومتر تولید کرده است. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرگزاری مهر صبح روز شنبه از حمله به مراسم صبحگاهی بسیج نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت که مهاجمان متواری شدند. بر اساس این گزارش در پی این حمله یک تن کشته و 5 نفر زخمی شدند. وبسایت خبری جماران نیز به نقل از اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق ایران نوشت که این حمله به پایگاه مقاومت بسیج نیکشهر انجام شده است. ساعتی پس از این حمله یک حساب توییتری منصوب به گروه جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. خبرگزاری مهر به نقل از دادستان نیکشهر نوشت 2 فرد مسلح با عبور از دیوار مجاور پایگاه بسیج این شهرستان اقدام به تیراندازی کردند. وبسایت جماران فرد کشته شده را از کارکنان سپاه پاسداران معرفی و خبرگزاری تسنیم نام او را مرتضی علی احمدی گزارش داد. هفته گذشته نیز این گروه مسئولیت یک انفجار در زاهدان را بر عهده گرفته بود که در آن 3 عضو نیروی انتظامی زخمی شدند. مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا روز شنبه بار دیگر برای حمایت از خوان گوایدو به خیابان‌ها می‌آیند. به گزارش رویترز این حرکت به دنبال تقویت فشارهایی است که واشنگتن با به رسمیت شناختن خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور قانونی این کشور و تحریم‌های گسترده علیه دولت مادورو آغاز کرده است. خوان گوایدو در یک پیام ویدیویی که روز جمعه در توییتر خود منتشر کرد با اعلام اینکه همه چیز خوب پیش می‌رود گفت ونزوئلا فردا تو را در خیابان‌ها می‌بینیم. نیکولاس مادورو نیز اعلام کرده است امروز شنبه یک راهپیمایی در کاراکاس برای 20مین سالگرد ریاست جمهوری هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین این کشور برگزار خواهد کرد. خبرها را ادامه میدیم با یک خبر دیگر از ایران. وزارت دفاع ایران از تولید یک موشک کروز جدید با برد 1350 کیلومتر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع گفت که این موشک جدید قدرت تخریب بالایی دارد و در ارتفاع پایین پرواز می کند. بر اساس همین گزارش ها این موشک هویزه نامگذاری شده است علیه اهداف زمینی ثابت به کار گرفته می شود. پیش از این مقام های نظامی ایران از طراحی موشک دیگری با عنوان سومار با برد 700 کیلومتر خبر داده بودند. برنامه موشکی ایران با مخالفت های شدیدی از سوی آمریکا، قدرت های اروپایی و برخی همسایگانش روبرو بوده است. این کشورها خواهان مذاکره با ایران در این باره هستند. تهران می گوید که فعالیت های موشکیش راهبرد دفاعی دارند و در این مورد حاضر به مذاکره نیست. اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با یک خبر و یک گزارش در پی آن. به گفته وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه در مسکو نشست 2 روزه‌ای به منظور کمک به روند صلح افغانستان آغاز به کار می‌کند. در این خصوص اجازه بدید که تا لحظاتی دیگر به این گزارش می‌پردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان را به دلیل مخالفتش با اختصاص بودجه برای دیوار مرزی با مکزیک فردی بد برای کشور دانست که به گفته او به قاچاق انسان اهمیت نمیداد. آقای ترامپ گفت این شانس وجود دارد که از تهدیدهای قبلی خود در مورد دور زدن کنگره و اعلام وضعیت اضطراری ملی برای تامین بودجه دیوار استفاده کند. اما بازگردیم به خبری که به آگاهیتون رسوندم و بکتاش خمسه‌پور همکارم همکنون در استودیو در کنار من حاضر هست تا این خبر رو بیشتر مورد کنکاش قرار بدیم همراه با بکتاش. بکتاش، وزارت خارجه روسیه همونطوری که در خبر هم اومده گفته که روز سه‌شنبه در مسکو نشست 2 روزه ای رو قراره که برای کمک به آنچه که روند صلح افغانستان خونده برگزار کنه. این نشست چه اطلاعاتی ازش منتشر شده، چه کشورهایی بهش دعوت شدن، چه اشخاص و افرادی، و به هر حال جزئیاتی که در این خصوص هست برامون بگو.
به گزارش خبرگزاری تاس، محمد روسیه سازمان دهندگان کنفرانس روز جمعه در بیانیه روز گذشته در بیانیه هدف نشست مسکو رو کمک به طرفهای درگیر افغان برای رفع اختلافاتشون و افغانهای پراکنده در روسیه عنوان کردن. در بیانیه ابراز امیدواری شده یک گفتگوی آزاد بین افغانها به درک مشترک بیشتر میان مردم افغان نتیجه خواهد داد و به طرفهای درگیر در مناقشه افغانستان کمک خواهد کرد موازیشون رو به هم نزدیکتر کنن. تاس گزارش داده کنفرانس مسکو در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار میشه و از نمایندگان دولت افغانستان، مخالفان دولت و طالبان برای شرکت در اون دعوت شده. این گزارش افسوده نمایندگانی از افغانهای پراکنده، اصطلاحاً افغانهایی که حالا یا مهاجرن یا تبعیدین، افغانهای خارج از کشور در کشورهای مستقل همسود که اتحادیه شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنین اروپا، همراه با نمایندگان ایرانی و پاکستانی نیز میتونن در نشست مسکو شرکت کنند. سخنگوی دفتر طالبان محمد در قطر روز گذشته به بخش افغان رادیو آزادی گفت که هیئتی رو به مسکو اعزام میکنه. بعد اشاره کنیم طالبان تا به حال به صحبت با دولت افغانستان آمادگی نشان نداده و وزارت خارجه افغانستان گفته که هیئتی رو به اجلاس مسکو اعزام نمی کنه. وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به برگزاری نشست مسکو گفته که روسیه برگزاری چنین نشستهایی در دستیابی به صلح کمک چندانی نمی کنه و از مسکو خواسته به تعهداتش در مورد رهبری و حکومت افغانستان متعهد باشه. یک مقام حکومت دولت پیشین آمریکا میگه که اجلاس مسکو برای برگزاری مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان اونقدر نمیتونه مفید باشه و کمک بکنه. جیمز دابینز، نماینده ویژه دولت اوباما برای افغانستان و پاکستان، روز گذشته به بخش افغان رادیو آزادی گفت که روسیه میخواد که در این مسئله دخیل باشه، تلاش میکنه که نقشی رو بازی کنه و میخواد به عنوان یک قدرت بین المللی مطرح باشه، ولی به نظر او روسیه تأثیر عمده‌ای نخواهد داشت. مذاکرات مسکو، باید اشاره کنیم، در هنگامی قرار برگزار بشه که 25 فوریه بناست زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، بار دیگه با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر مذاکره کنه.
بکتاش یه اشاره خیلی کوتاه هم بکن به این نشست بین‌المللی هم که در لندن برگزار شده بود و اگر تفاوتی هست بین این دو نشست. خیلی کوتاه.
سفیر ایران در لندن از حضور هیئت سیاسی ایران در جلسه گروه بین‌المللی تماس با محوریت افغانستان اطلاع داد. این نشست به گفته سفیر افغانستان در لندن طیب جواد در گفتگوش با بخش افغان رادیو آزادی روز پنجشنبه برگزار شد.
تلاش های سال یکی از بخش‌های مهم صحبت ها بود امروز که در او نمایندگی از شورای عالی صلح و دولت افغانستان جناب دوزست صحبت کردن در باره تلاش های دولت افغانستان دارن، سفرهای که خود از اونا داشتن و تلاش های مشترک شورای صلح و دولت به تسهیل صحبت کردن و همچنان نماینده مخصوص آمریکا بر صلح جناب خلیلزاد در مورد سفرهای آخر، موافقت هایی که در دوحه شده و خدم های بعدی که روی دست است صحبت کردن.
صحبت های طیب جواد سفیر افغانستان بود در لندن با بخش افغان رادیو آزادی.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور، همکارم در استودیو حضور داشت که نگاهی داشتیم به برگزاری یک نشست دو روزه به منظور کمک به آنچه روند صلح افغانستان خوانده شده در روسیه. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم، یک مقدار از صدای شنوندگان رادیو فردا بشنویم که درباره مسائل مختلف روز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن.
الان نشستم دارم برنامه ترانه‌خوانی که آقای شهریار قمری اجرا میکنن و گوش میکنم، یعنی حذف کردم و کیف کردم. مرسی.
سلام آقای خامنه‌ای. حقوق در به اتفاق بازنشستگان و نسل جدید کارگران، همون حد اقل حقوق دستمزد، یعنی 1,200,000 تومنه که اگر کار کنن و به موقعم تازه بتونن حقوقشونو بگیرن، یعنی روزی 40,000 تومن، یعنی معادل 350 گرم گوشت در روز، معادل 5-6 کیلو کاهو در روز.
یه جوون قبل از انقلاب و الان هم در به در اروپا، ولی خدا رو شکر که در اروپا مشغولیم و سرمون گرمه. امیدوارم که شما هم در همه امور موفق باشین انشالله، به آزادی ایران با پرچم سفید آزادی انشالله. یا علی مادر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ابتدای این بخش خبری اشاره کردم به خبری در خصوص حمله افراد مسلح به بسیج نیکشهر که یک کشته و 5 زخمی بجای گذاشته. یک گزارشی در این باره داریم از مهتاب وحیدی راد که با هم بشنویم.
خبرگزاری های ایران از وقوع یک حمله در شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. این حمله که مقام های این استان آن را تروریستی توصیف کردند، یک کشته و 5 زخمی بر جای گذاشته است. این حمله صبح امروز شنبه 13 بهمن ماه صورت گرفت و محل آن پایگاه مقاومت بسیج بود. خبرگزاری تسنیم فرد قربانی را مرتضی علی احمدی از کارکنان سپاه پاسداران معرفی کرد. حال 2 تن از مجروحان حادثه وخیم گزارش شده است. ساعتی پس از این حادثه یک حساب توییتری منسوب به گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. گروه جیش العدل خود را مدافع شهروندان اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان می‌داند، اما مقام‌های ایران این گروه را تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی معرفی می‌کنند. علی موحدی راد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که مهاجمان 2 نفر بودند و پس از آنکه با ماموران مواجه شدند فرار کردند و مواد منفجره خود را در محل جا گذاشتند. همزمان محمد ابراهیم رضایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم این حمله را تروریستی نامید و از بررسی ابعاد آن در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون خبر داد. در ماه‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان چند حمله مشابه رخ داده است. از جمله هفته گذشته خبرگزاری‌های ایران از وقوع 2 انفجار در شهر زاهدان خبر دادند که در جریان آن 3 مأمور نیروی انتظامی زخمی شدند و گروه جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. 1 ماه پیش در اواسط دیماه هم افراد مسلح به یک خودروی پلیس راهنمایی و رانندگی در زاهدان تیراندازی کردند که در جریان آن یک افسر پلیس کشته شد و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. در نیمه آذر ماه هم یک خودروی انتحاری قصد داشت به مقر فرماندهی انتظامی شهر چابهار وارد شود، اما با مقاومت نیروهای محافظ این مرکز در ابتدای ورودی این مقر منفجر شد که 2 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت و برخی رسانه‌ها گروه انصارالفرقان را مسئول حمله معرفی کردند. حمله روز شنبه به پایگاه مقاومت بسیج نیکشهر در حالی رخ داده است که این روزها جمهوری اسلامی 40th anniversary انقلاب 57 را جشن می‌گیرد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.